أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحسبونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. توفیقی است خدمت حضار بزرگوار و محترم. ادامه آیات نورانی سوره مائده رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 106 در آیات مبارکه این سوره است. آیه است که نسبتاً تا حدی الفاظ و عبارات خاص و ترکیب ویژه‌ای در میان آیات شریفه این سوره دارد و در این حال به یه مسئله بسیار مهم مبتلا به اجتماعی هم چه در زمان نزول و ممکنه در زمانهای بعد هم به همین معنا اشارت می رود. استحضار دارید از موضوعات قابل توجهی که قرآن توصیه به انسانها می فرماید همین بحث وصیت است. خود واژه وصیت یعنی اون که آدمی امیال یا خواسته هایی رو که توان انجام اون یا فرصتی دست نداده است که به جا آورد طلب می کند که دیگران برای او انجام دهند. نوعاً متوجه به سفارشاتی است که بعد از انسان شکل می گیرد. البته ما دو نوع وصیت داریم. یه نوع وصایایی است که از آن حکیمان است، فرزانگان است، انسان‌های شایسته و موفقی که توشه و سرمایه انسان‌ها متاع مادی دنیوی نبوده است. اینها کسانی بودند که سرمایه اینها دانش بود، معرفت بود و حکمت. طبیعی است این نوع از آدمیان اون که پس از خیش باقی می‌گذارند با اون سفارشی که دارند و منویاتی که بعد از خودشون دارند همین مقوله است. لذا وصایایی که از این جماعت دیده می شود حکمتهای این هاست. اون دستورهای ناب و اخلاقی و تجربیات عالمانه است که برای دیگران باقی می نهند. این وصایای حکیمان است، اولیاء خداست. اون چه در قالب وصیت نمونه عالی و شاه بیت غزل این نوع گفته ها همانی است که از وجود مقدس مولى الموحدین امیر المؤمنین میبینیم که در بخش هایی از نهج البلاغه دیده میشود. این نوع وصایا رو شاید گاهی تعبیر کردیم میگویند وصایای عهدیه، یعنی این وصایایی است، توصیه هایی است که ناظر به یه عهد و پیمان است بین این دانشفرزان، عالمان، اولیاء خدا به انسان های بعد از خودشون. اما نوع دوم از وصایا که عموم جامعه رو در بر می‌گیرد وصایای مالیه است، یعنی به هر تقدیر انسان عمری رو طی کرده است و سپارده است، یه سرمایه های اندوخته مالی این انسان دارد. طبعا ممکنه به بعضی از اهدافی که در زندگی می‌خواست دست نیافت و پاره‌ای از فرصت‌های اقتصادی برای اون مهیا نشد مطابق میل خودش اعمال کند. شریعت این نکته رو مطرح میکند، این سفارش به این انسانها به عمل میاد که اگر چنین موقعیتی دارید نسبت به آینده خودتون و وضعیت مالی بعد از خودتون پیش بینی کنید، هم یه به اصطلاح ما صورت گزارش اقتصادی ارائه کنید برای بعد از خودتون، و هم در این حال یه خواسته هایی که دارید میتوانید در یه حد معینی، البته نه به شکل مطلق و آزاد، میتوانید یه حد معینی از این اندوخته عمرتون رو اختصاص به خودتون و خواسته های شخصیتون بدید، هرچند دست شما از بقیه ما یملک کوتاه هست. عمری رو تلاش کردید و اندوختید، اما تقدیم میکنید برای بازماندگان محترم با کمال احترام و راهی نیست مثل اینکه قضایا عمومیت دارد. خداوند سبحان فرمود کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، در آیات دیگر بر شما ثابت است وصیت هنگامی که احساس میکنید وقت رفتن است و جرس به صدا در آمده است و نوبتی برای رفتن شما نواخته شده است. اینجا الوصیه، اگر خیری باقی میگذارید وصیت کنید. این خیر رو در سوره مبارکه عرض به خدمت عزیزان آدیات هم اشاره میکردیم که به معنای مال و سرمایه، به دلیل اینکه سرمایه و مال واقعا برای انسان میتواند خیر باشد و واقعا شر باشد. جعل الهی و قرارداد الهی خیر است، استفاده ما انسان ها سوء و شر است. به الا در ماهیت سرمایه خداوند شر و مفسده قرار نداده است. شیوه و چگونگی کاربرد استفاده نعمت های الهی توسط ماست که نعمت رو تبدیل به نقمت می کند، فرصت رو تهدید می کند. اگر شما خیری دارید و مالی دارید وصیت کنید. خب این در جای دیگری گفته شده، الان هم در رابطه با همین بحث یه جمله‌ای رو بناس خداوند بازگو کند و یه گوشه شمه از احکام این قسمت که به نوع این رو بزرگان جزو آیات الاحکام قرآن برمی شمارند، همین آیه 106 رو. و شاید شأن نزولی هم که در این جهت نوشتن مفسران، این هم گفتنی است و تا حدی ذهن رو هم باز آماده تر می کند. مسلمی از مسلمانان مدینه با دو نفر از اهل کتاب و حال یا یهودیان یا مسیحیان مکه سفر تجاری رو با هم داشتند. اینها به یه منطقه سفر می کردند. بین راه این فرد مسلمان دچار عارضه و بیماری شد و جان داد. اما قبل از مرگ مجموعه اون سرمایه‌ای که همراه خودش داشت اینها رو صورت کرد و بقیه اموالش و یه توصیه ها و وصایایی هم که میخواست اینها رو مکتوب کرد، نوشت و درون بعضی از این سرمایه خودش قرار داد این نوشته رو، و این به تعبیر ما وصیت نامه رو. هنگامی که این جان داد، این همسفران اهل کتاب بی‌مروتی کردند، اموال این رو بررسی کردن، دیدن که قابل توجه است. یه بخش هایی از اون چه می شد برای خودشون تملک کردن و یه قسمت دیگه این رو به عنوان باقی مانده مال تجاری یا موجودی این فرد، این رو برگرداندن به مدینه و تقدیم به خانواده این فرد کردن. خانواده که دیدن این مسئله رو تشخیص دادن که اینجا احتمالاً مسئله ناروایی دست داده، به شکواییه نزد پیامبر آمدند که یا رسول الله، ماجرا این است و ما نسبت به این دو نفر سوء ظن داریم که اینها احیانا تصرف کردند. پیامبر اینها رو خواست و با شیوه های خاص قضایی و حقوقی بالاخره کار با اونجا کشید که اینها اعتراف کردند و گفتند بله، ما یه بخش هایی از این ثروت و سرمایه رو برداشتیم. حالا بعد از اون سوء ظن تا فاصله این شهادت اون وصیت نامه پیدا شد. خانواده دیدن که این نوشته است این چنین این چنین، هم خواسته های خودش رو نوشته است، هم صورت به تعبیر ما دارایی خودش رو، لیستی رو مثلا تهیه کرده و این خیلی کمک میکرد به این ماجرا. با این شأن نزول پیامبر الان در حال اینن که حکم جاری کنن و قضاوتی بکنن، جبرئیل امین نازل شد و این دستورالعمل رو بازگو فرمود. کسانی که ایمان آوردید، شهادتو بینکم، در بین شما خوب است شهادتی و گواهی وجود داشته باشه. کی شاهدی در بین شما باشد؟ اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه، اگر شما میخواهید وصیت کنید. البته این تعبیر رو ملاحظه میفرمایید که اذا حضر احدکم الموت، هنگامی که حاضر میشود به نزد هر کدام از شما مرگ. دو نکته رو از این ترکیب قرآن استفاده میکنیم. یکی این که بالاخره ما به حضور مرگ نمی رویم، مرگ به نزد ما می آید و حاضر خواهد شد. بالاخره این همون تعبیر عامیانه عرفی خودمون که میگیم در بخانه هر کسی رو میکوبد، قرآن همون رو به زبان ادیبانه مطرح میفرماد. و در این حال نکته دوم این که حضور مرگ یعنی چه؟ یعنی این که جایی که انسان دیگه دارد شهادتش رو جاری میکند، بر لب میگوید و دیگه در حال رفتن است، نه، اونجا وقت وصیت نیست. حتی اگر آدمی در اون شرایط وصیت کنه، از جهت حقوقی نافذ نیست، یا اگر هم نافذ باشد به شکل کلی نافذ نیست. یعنی میگن این بستگی داره منجزات باشه، غیر منجزات باشه، یعنی وصایای قطعی باشه، وصایای تعلیقی باشه که اگر خوب شدم، اگر خوب نشدم، بعد میگن منجزات بیمار در اون مرضی که فوت میکند از ثلث محسوب میشه، از کل محسوب میشه. بحثای حقوقی پیچیده‌ای داره، یعنی بحثای قانونی دقیقی داره که منبعث و برخواسته از متن فقه و جای خودش رو داره. نه، این مراد نیست. اذا حضر احدکم الموت، یعنی هنگامی که میبینید مرگ پاورچین، پاورچین به تعبیر اون شاعر داره نزدیک میشه، هنگامی که احساس میکنید که گرد بر سر نشسته است، هنگامی که احساس میکنید این دوستان، همکلاسی ها، همدوره ها، به اصطلاح هم خدمتی ها، اینها دیگه کم کم دارن میرن و نوبت ماست که ما هم بالاخره اون بانگ رحیل رو بشنویم و بار سفر رو ببندیم. مراد اینه، یعنی وقتی که انسان حس میکنه که دیگه به شرایطی از عمر رسیده که باید فکر جدیتری برای پاره از مسائل خودش داشته باشه. اگر چنین حالتی دست داد، شما که به حمدالله آشنایید، میخواهید وصیت کنید، پس این وصیتتون رو محکم انجام بدید. راهش اینه که به شهادت بنشانید دو کس رو، شما دو شاهد رو حاضر کنید و این متن توصیه نامه و وصیت نامه خودتون رو در حضور دو شاهد مکتوب کنید و بنویسید و قطعی کنید. حالا اون چه در این حال قرآن می فرماد، فرمود شهادت و بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیت اثنان، دو نفر، زوا عدل منکم، البته نه هر دو نفری، دو نفر قابل اعتماد. اعتماد از چه می آید؟ از عدالت. اگر انسانی عدالت ورز نباشد، یعنی عادل نباشه، نمیتونه معتمد باشه در جامعه. نوعا میبینید اونجایی که بحث اعتماد است، شریعت انگشت بر عدالت میگذارد. البته اینجا ابتداعا عدالت اخلاقی مطرحه. عدالت اخلاقی چیست؟ اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر صغیره. انسانی که کبائر رو انجام نمیده، کسی خبر ندارد که این جنایت این چنینی رو انجام بده، اهل این معنا نیست. و اصرار بر صغیره هم نمی کنن. خدای ناکرده گاه ممکنه مثلا انسانهایی رو ببینیم که جزء برنامه قطعی این هاست، اصلا مقیدن، حتما در 24 ساعت پاره‌ای از گناهان رو که به ذهنشون کوچک میاد اصلا مقیدن، این رو بر خودشون فرض میدونن انجام بدن. اینها طعم عدالت رو نمیچشند و به اینها عادل گفته نمیشه در این موارد، و اون اعتماد حقوقی به این انسانها روانی است. پس عادل در تعریف حقوقی اون کسی است که کبیره انجام نمیده، اصرار بر صغائر هم نمی کند. دو عادل بنشانید، زبا عدل منکم، منکم یعنی از خودتون مسلمون ها، در میان خودتون دو نفر. حالا این دو نفری که به عنوان شاهد در اینجا حاضر میشند، البته اینها همونها هستند که وصی هم نامیده میشند. چه بهتر که این وصیت به دو کس باشد. چه خوب است که شما دو وصی داشته باشید. گاه کار به اونجا میکشد که سیاهی لشکر نیاید به کار، یکی مرد جنگی به حسد هزار. اما همه ما از اون وصی ها پیدا نمی کنیم که یکی مرد جنگی باشد. قرآن اشاره می کند دو شاهد باشند، دو وصی باشند، که زمینه اتهامی هم برای اینها در ذهن صاحبان مال و سرمایه و ورثه پیش نیاد. دو نفر عادل، سخنشون حجت شرعی است. اینها ذو عدل منکم او آخران من غیرکم، یا نه ممکنه شما در شرایط عادی موقعیت خودتون شهر و دیارتون و در بین مسلمان ها نباشید، گاه ممکنه شما به اصطلاح عزم جای دیگری کردید، در سفرید، ساکن یه سرزمین دیگری در بین دوستانتون و مسلمانان نیستید، اصلا همون مورد شأن نزول رو آیه در بر میگیرد. اگر چنین شرایطی دست داد باز هم این کار رو بکنید، باز هم نگید حالا من که مسلمان عادلی پیدا نمی کنم بس دیگه هرچه باد آباد. نه، اینجا دو نفر باز از همون اهل کتابی که پیدا می کنید، یعنی از همون یهودیان و مسیحیان، اگر پیدا کردید از اینها، من غیرکم، از غیر مسلمین، اشکالی ندارد. البته غیر مسلمان که گفته میشه مسلمه که دیگه باید مشرک نباشه، یعنی کسی باشد که اهل کتاب باشد، اهل قبله باشد، به اصطلاح مسیحیان یا یهودیان. کی ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت، اگر شما در شهر و دیارتون نیستید و در بین مسلمانان نیستید ایرادی ندارد، اعتماد کنید بر همون اهل کتاب و بر همان مسیحیان و یهودیان، دو کس از اونها رو به عنوان شاهد خودتون انتخاب کنید، اونها هم امضا میکنن به تعبیر ما، وصی میشن و مجموعه این قضیه به شکل قانونی انجام بشه. اگر شما ان انتم ضربتم فی الارض، اگر مسافر بودید و اونگاه چنین صحنه پیش اومد و نگرانی و حالت خدای ناکرده، به هر حال بلایی است، مصیبتی است، این حالت رو حس کرد. تا اینجا حکم گفته شد، تحسبونهما من بعد الصلاه فیقسمان بالله، حالا اگر اشتباهی پیش آمد، یعنی اگر شبهه‌ای، اگر احتمال ظن و گمانی پیش اومد که آیا این دو شاهد درست میگویند، این دو شاهد غیر مسلمان، همون دو شاهد مسلمان، اگر در مورد اینها اتهامی پیش اومد، یه سوء ظنی، آیا میشه جسارت نیست به ساحت و شخصیت اینها، ما یه مراوده حقوقی با اینها برقرار کنیم، از اینها شهادتی بخوایم، از اینها حکمی رو طلب کنیم، آیا این امکان دارد ندارد، مشکلی پیش نمیاد؟ نه، ایرادی ندارد. شما تحبسونهما، اینها رو حبسشون کنید، حبس نگرشون دارید، بعدشون تقاضا کنید، تحبسونهما من بعد الصلاه، اما برای این که بخواهید اقامه شهادت بشه، اینو گاهی میبینید تشریفات شاید ظاهری عرفی وقتی اقامه بشه خیلی موثره در این که انسانها صادق سخن بگویند. شما مثلا فرض بفرمایید کسی رو سر کوچه بازار دیدید، همینطور دارید این شیشه ماشین پایین میدید، اونم شیشه ماشین پایین میده، میگید جان ما این مطلب درسته، مثلا یه چیزی همون میگه بوقی میزنه میره، نه این فایده نداره این صحنه ها. اگر بناس یک کسی به شهادت بنشیند، خداوند این تعلیم رو به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی چنین مطرح میفهمند که شرایط زمانی و مکانی برای سوگند، قسم، شهادت خیلی مهمه. کجا شهادت بدن این خیلی مهمه، چه زمانی شهادت اقامه بشه. خود زمانها ممکنه موجب باشه که انسانها یه رقت قلبی پیدا میکنند، یه صفای معنوی پیدا میکنند، و شاید بهترین اوقات در 24 ساعت بعد از نماز باشه. اینو توجه دارند عزیزان که از خوشترین حالاتی که در 24 ساعت توصیه به خواندن خداوند شده است، این اختصاص به رمضان نداره، این که در اون خطبه شعبانی پیامبر فرمودن بعد از نمازتون بخوانید، نه، این همه موقع هست، اونجا خب رمضان حالا هوای بیشتری داره، اما اینو استحضار دارید روشن باشد که بهترین وقت برای دعا در 24 ساعت بعد از نماز است. وقتی نماز مکتوب و واجبی تمام میشه، اینجا بهترین حالته که انسان سر بر سجده بگذارد، دل رو با صاحب دل متصل کنه و خواسته خودش رو با خداوند در میان بگذارد و یه ارتباط معنوی شکوهمندی ایجاد کنه. خود اون فضای نماز و بعد از نماز می دانید آب طهارت الهی بر جان و دل مصلی ریخته می شود. اینی که در اون حدیث زیبا فرمود قومو الى نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فدفعوها بالصلاه. وقتی وقت نماز میشه ملائکت الله بانگ میزنن، میگن برید بیستید به نمازگاهتون تا اون شعله هایی که بر دوش شماست از برکت نماز خاموش کنید. یعنی خود این یک معنویتی به انسان میبخشد. لذا این وقت وقت خوبی است. اگر بلافاصله تا کسی گفت السلام علیکم و رحمت الله، اگر ازش طلبی دارید و میخواید بگید راست جواب بده که پول داره یا نداره، همونجا ازش سوال کنید. تا میگه سلام علیکم ببینید مبلغ ما رو داره یا نه، اونجا دیگه اگر دروغ بگه وای به حال اون، اونجا دیگه اگر جواب شما رو درست نده دیگه خیلی مشکل داره. این بعد از وقت نماز یه وقت خوبی است. خداوند در اینجا این رو تعلیم داد، فرمود فیقسمان بالله، اینها رو بعد از صلاه من بعد صلاته سوگندشون بدید. چه متنی رو به اینها تعلیم بدیم که اینها سوگند بخورن که ببینیم اینها واقعا شهادت رو شنیدن، درست میگن و دقیق عمل میکنن؟ اینطور لا نشتری بهی ثمنن ولو کان ذا قربا. ما قسم میخوریم که هیچگاه حاضر نمیشیم به یه ثمن قلیل و بها اندک حق انسانی رو از بین ببریم، ظلمی رو در حق صاحبان سرمایه این کسی یعنی ورثه و دیگران یا خود اون کسی که به ما وصیت کرده است روا بداریم. نه، ما اهل این نیستیم که حقوق انسانی رو با پول و شیء کمی مقابله کنیم و جا به جا کنیم. این منطق مؤمنان است، این منطق انسانهایی است که اهل صلاتند. فرمود این رو، البته این شامل مسیح و یهودی هم میشه، اوقات نماز اونها رو هم آیه در بر میگیره، فرقی نمی کنه وقت عبادتشون، حالا ممکنه یک شنبه و کلیسا باشه. فیقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتری بهی ثمنن ولو کان ذا قربا، ولو اینکه به سود خیشاوندان ما هم باشن ما جز حق نمیگیم. ولا نکتم شهادت الله، هیچگاه شهادتی هم که خدا از ما خواسته است کتمان نمی کنیم، آشکار سخن میگیم که اگر این کار رو انجام بدیم انا اذن لمن الآثمین. در این صورت میدونیم که این یه اسم و یه گناه و یه سقوط شخصیت هست. خب حالا اگر چنین شد، شما دو کس رو به عنوان وصی قرار دادید و دو شاهد اقامه شد، اما احساس کردید که اینها نه، این دو شاهدی که الان به عنوان وصی اومدن دارن شهادت میدن، در کار اینها خدشه دیده میشود، ممکنه تبانی بین این دوست پاره ای از اموال رو به سوء نیت دارن نگاه میکنن، حکم بعدی پیش میاد. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين فيقسمان بالله. أوليين أولين، هر دو قرائت رو داریم ها، أوليين أولين. فإن عثر على أنهما استحقا، اگر دیدید که دارن اینها میلغزند، این دوتا همچین حالت اتهام بهشون دارید، مظنونید به اینها، اینهایی که دارن میلغزند نسبت به مستحقان این مال و وصیت، این متوفا وصیتی نسبت به کسانی انجام داده اما این دو شاهد و دو وصی دارن خلاف میکنن، احساس این دست داد بهتون. فآخران یقومان مقامهما، شما میتوانید من الذین استحق علیهم، میتونید از اون کسانی که مستحق این سرمایه بودن، یعنی وصیت در حق اونها بوده، از خود اون کسان متوفا، از اون کسانی که در مورد اونها وصیت شده، دو تا عادل رو انتخاب کنید از فرزندان این متوفا، از کسانی که انسان در موردشون چیزی نوشته وصیت کرده، دو نفر انتخاب کنید در قبال شهادتی اینها، اونها هم شهادت بدن. اگر شهادت موافق بود تمام، اگر اینها چیزی ادعا میکنن که اون گروه اول و دو شاهد اول خلاف میگفتن، حق با این دومی هاست و اتهام اونها رو ثابت کنید. فیقسمان بالله، این هم با شهادت قسم به خدا بخورن، فیقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادته ما، اینها باید شهادت بدن که ما به حق سوگند یاد میکنیم و قسم میخوریم که نه این نیست که اینها میگن، مسئله چیز دیگری است و و نوع دیگری. و ما اعتدینا انا زند من از ظالمین، و بگوین که ما هیچ قصد تعدی نداریم، حق کسی رو نمیخواییم از بین بریم، اثبات حق میخواییم بکنیم که اگر چنین کاری رو انجام بدیم و حق تضییع مال کسی داشته باشیم، ما به ظلم خودمون معترفیم و میدونیم ظالمیم و داریم در حق دیگران بد میکنیم. خب این اشاره شد و عرض کردم در حد گفتن آیو به اصطلاح عرض به خدمتون تبیین سطحی تر من معنا کردم. یه چیزهای دیگری هم داره، یه پیچیدگی های ادبی و پیچیدگی های فقهی هم داره که شاید از بحث تفسیر دیگه خارج میشه. ذالک ادنا ان یأتوا بالشهادة علی وجهها او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانهم. همین شیوهی که به شما تعلیم دادیم این بهترین کار است. ذالک ادنا ان یأتوا بالشهادة، شما همینطور عمل کنید. ابتداعا گفتار وصی در مورد اموال اون متوفا مورد تایید است. دو شاهد عدل، دو وصی آمدن شهادت میدن، تمام. اگر دیدید فضای وهم‌انگیزی است، اینجا فضای تبانی است، سوء نیته، دیگه نگید دو تا شاهد عادل بودند. نه، ممکنه اینجا بخواهید صاحبان حق هم اقامه شهادت کنند، اونها هم شهادت بدن. اگر اینجا تضارب آرا شد، دیگه اینجا بحث به اصطلاح حقوقی تعادل و تراجیح پیش میاد، کدام شاهد قوی ترن. اینجا حق با شاهد بعدی است که صاحب حقن به اصطلاح. به همین شیوه اگر عمل کنید، این بهتر از آن است برای شما که رد قسم و سوگند کنید یا بپذیرید یا چه. خب نوعاً وقتی این مسائل این چنینی و مالی مطرح میشه، اینو من با دقت عرض میکنم، این توجه بفرمایید عزیزان. اخیراً در یه بحثی مطرح شد، شاید در سوره مبارکه واقعه بود، خدمت دوستان عرض میکردم در قرآن کریم هر کجا که شما حقوق دیگران رو میبینید، حقوق انسانها رو میبینید، اما از این که حقوق اقتصادی باشه یا حقوق اخلاقی باشه، مانند اون چه بین زن و شوهر عمل می شود، بعد از این که یه وضع قانون و یه توصیه می شه، سریعا خدا می فرماید واتقوا الله واتقوا الله. این توصیه به تقوا و رعایت حقوق انسانی اونقدر در قرآن موج می زند، اونقدر دیده می شه که شاید توصیه به خیلی از مسائل دیده نشه. یه آیه در مورد وضوع بیشتر در قرآن دیده نمی شود، اما صدها آیه در قرآن میاد رعایت حقوق اقتصادی و مالی انسانهای دیگر را آن به آن در گوش ما مسلمانان می کوبد، هشدار می دهد. این رعایت حق آدمیان در زندگی اجتماعی، رعایت حدود شریک زندگی در زندگی خانوادگی، لابلای آیات موج می ده. و همونجا عرض کردم اگر واقعا کسی بخواد متقی باشه، تقوا از عدالت و برخورد منصفانه انسان با حقوق اجتماعی و حقوق شخصی افراد مشخص میشه. این همان تعبیر معصوم است که من با کمال ادب عرض میکنم خدمت عزیزان، که فرمودن نگاه نکنید به تنتنه، نگاه نکنید به اون لا تنظروا الى کثرت قیام الرجل و صیامه، نگاه نکنید خیلی روزه میگیرد، نگاه نکنید خیلی نمازهای اونچنانی عرض به خدمتون 500 رکعت نافله فلان میخواند. همه اینها خوب و عالی، اما وقتی اینها وجود داشته باشه اما رعایت حقوق اجتماعی در این انسان نباشه، صداقت در کلامش نباشه، امانت اقتصادی نداشته باشه، اینها متاسفانه عادت است نه عبادت. اون عبادتی که انسان رو به مرز تقوای اقتصادی، تقوای عدالتی با جامعه نرساند، این عبادت چاشنی لازم رو نداشته متاسفانه. خب اینجا هم به دلیل اینکه بحث هم مالی است، هم اجتماعی است و هم اینها، فرمود واتقوا الله، باز دستور به تقوا. واسمعوا، گوش کنید این حرفا رو، به کارتون میاد، مشکلاتتون کم میکنه، گاه پناه به خدا میبرید، میبینید هستن آیان عزیزانی که در این وادی بحمدالله تبحر دارند، آشناهند، درگیرند به نوعی. گاه میبینید یه وصیتی شده است، 10 سال، 20 سال، 30 سال درگیرند، هنوز این درگیری داره، هنوز اختلافات داره، هنوز در اجرا، در تن دادن، تن ندادن پذیرفتن نپذیرفتن، تا اونجا که دیگه گاه میبینید عطایش را به لقایش میبخشد، میگذارند و میگذارد دیگه. بیعدالتی ها و بیتقوایی ها گاه این چنین میشه. وسما بعد ببینید چه استعدادی، چه انرژی، چه وقتی از جامعه صرف میشه، از دستگاه قضایی گرفته میشه، از مصلحین اجتماعی گرفته میشه، چه سرمایه این راکت میشه از نپذیرفتن این اصولی که خداوند مطرح میکنند. وسمعو والله لا یهد القوم الفاسقین. خداوند جماعت فاسق رو هدایت نمی کند. یعنی چی؟ یعنی اون هدایت ویژه و لطف خاص خداوند شرایطی دارد. فاسقین این شرایط رو ندارن که از لطف ویژه خدا بهره ببرند. خدا راهایشون می کند به حال خودشون. الان صحبت فاسق نبود، صحبت فسق و فجور نبود، صحبت چی بود؟ صحبت این بود که کسی بخواهد از حقوق مالی دیگران سوء استفاده بکند. نام این در قرآن میشه چی؟ فسق. فسق اون نیست که میگیم فقط فسق و فجور، نه، مال مردمان هم روز روشن یا شب تار خوردن فسق است. این هم کسی است که والله لا یهد القوم الفاسقین. قرآن از این جماعت هم تعبیر به فاسق میفرماید. خب این بحث گفته شد و حالا با توجه به این واتقوا الله، این واتقوا الله و دستور به تقوا و مراقبت و رعایت و هشدار، جا دارد یه بحث کلی و یه نکته زیبایی رو قرآن مطرح بفرماید. یوم ظرفه، یعنی اون در اون شرایط و عالمی که این یوم منصوبه، این نسبش عرض کردم از جهت ادبی میگیم ظرف، یعنی ظرف زمانه. و اتقوا الله، مراقب باشید، هشدار. و اتقوا الله یوما، شما رو توصیه میکنیم حفظ کنید رابطه خودتون رو با خدا، مخصوصا در یه عالمی و در یه شرایطی قرار میگیرید که دیگه هیچ کار از شما بر نمی آید و یک خجلت عجیبی شما رو میگیرد. چطور؟ چون مواجه میشید با یه صحنه عظیم و تکان دهنده‌ای که الله اکبر، یوم یجمع الله الرسل، اون عالمی است، روزی است که خداوند در اونجا همه پیامبران رو جمع میکند، شما رو هم جمع میکند. شما میستید مقابل قامت رسای نبی مکرم اسلام، میستید مقابل نگاه نافذ ابراهیم، چهره به چهره موسی کلیم، عیسی روح الله، مقابل این انبیا. خدا جمع میکند رسول را، همه انبیا را، امتها را. بعد فیقول و مازا اجبتم، به این انبیا گفته میشود که چه جوابی به شما دادند پیروانتون، چگونه برخورد کردن با شما، با خواسته های شما، دعوت های الهی شما چقدر نافذ شد در میان مردم، اینو شما پاسخ بدید ای رسولان الهی. خب این عالم جمع است دیگه، میدانید این دنیا، همیشه عرض کردیم در اسامی قیامت، این جهانی که ما امروز در اون به سر میبریم عالم تفریق، عالم جدایی هاست. محبتی میکنید، خیری میکنید، شری میبینید، میگذره، جدا میشه، عمل، عامل، فعل، فاعل از هم جدا میشن. اصلا عالم، عالم فراق، این عالم همه چیز در اون بوی جدایی میشنویم، اما اون عالم همه چیز اون بوی وصل میدهد، جمع میدهد، اتصال میدهد، کنار هم مینشینند همگان، کنار هم جمع میشود اعمال، نیات، افکار، همه به همه. خب در این فضای این چرینی عظیم و واقعا فاخرانه، بعد اونجا به پیامبران چنین گفته می شود که مردم چه کردن با شما، چه جوابی بهتون داده، این جواب قولی، عملی، همه چی. مازا اجبتم، قالوا لا علم لنا. عجب جمله رو اینها بازگو می کنن، میگن پروردگارا همه این رسولان، لا علم لنا، ما علمی نداریم. انک انت علام الغیوب، خدایا تو انت علام الغیوبی، تو خود میدانی همه غیب و نهان رو. حالا این چه جمله ایست که انبیا میگن؟ به اینها گفته می شود که چه کردن با شما مردم؟ خب اینا با جواب خدا رو بدن، بگن که پذیرفتن، نپذیرفتن، اتهام زدن، رد کردن، قبول کردن. اما اینا جواب نمیدن، میگن لا علم لنا. دو سه نکته خیلی زیبا اینجا وجود داره، هم آموزنده از جهت اعتقادی هم اخلاقی، ظرافتی دارد. اولین نکته که دیده می شود این لا علم لنا، این پاسخ پیامبران الهی، یک گوشه ادب ملیحی در اون دیده میشه. و اون این رو کسانی که در وادی تعلیم و تعلمند حس میکنن. مثلا فرض ببینید، گاه پیش میاد که در حضور بزرگی یه سوالی مطرح میشه. این گاه هست، این دیدید مثلا استادش تو بالاخره نشسته است و حالا یه کسی میاد یه سوالی رو مطرح میکنه، حالا ممکنه بعضی از شاگردان هم باشن تو این انجمن. خب بعضی از اینها که آموختن یه چیزهایی رو از معلم، تا که این سوال رو میشنون زود شروع میکنن و پاسخ دادن. هنوز معلم لب باز نکرده است، اینها شروع میکنن، بعد اشاره به استادم شروع میکنن به جواب دادن و مطلب رو باز میکنن. این شرط ادب نیست. ادب آن است که تا زمانی که معلم لب باز نکرده است، متعلم پاسخ سائل و سوال کننده و پرسشگر رو نده، این رو واگذار رو به خود استاد کند. این شیوه ادبی است. همون کتاب منیت المرید، همون کتاب زیبایی که مرحوم شهید ثانی در آداب تعلیم و تعلم نوشته، یکی از نکات همینه که طبق روایات گفته های بزرگان و عالمان اخلاق این بحث رو مطرح میکنن که اگر در حضور یه معلمی سوالی مطرح شد، شما جواب ندید، بگذارید خود اون جواب بده. این کار رو امیرالمؤمنین با پیامبر انجام میدادن، این کار رو بزرگان دین انجام میدادن. وقتی مطلبی پرسیده میشد اینا سکوت، اگر میگفتن شما بفرمایید پاسخ رو، اونگاه با عرض ارادت و رخصت لب باز میکردند و پاسخ میدادند. این خیلی نکته لطیف زیبایی است. مثل اینکه اینجا پیامبران الهی ادب میکنند. وقتی به اینها گفته می شود که مازا اجبتم، چی به شما گفتند، اینها می گویند خدایا پاسخ ما قابل نیست که لب باز کنیم در محضر تو. اینها لب خموش، دهان بسته، مؤدبانه در انتظار آنند که خود خدا بنده سبحان مطلب رو بازگو کند و ذات حق مطلب رو علیه. لذا از جوابشون، از سخنشون معلومه لا علم لنا انک انت علام الغیوب. ای علام الغیوب، وقتی تو خود حاضری، ما چه بگوییم؟ ما چه سخنی برای گفتن داریم؟ با هزاران مرتبه تنزل، همون نکته که در حضور معلم، ما چه لب باز کنیم؟ اگر چه عرض هنر نزد یار بی ادبی است، این مثل شما را دم، اگر چه عرض هنر نزد یار بی ادبی است، زبان خموش ولی کندهان پر از عربی است. بلدم خوب بگم، اما اینجا بی ادبی است، گستاخی است که لب باز کنیم. چنین حالتی رو در آیه ادب آموز میبینیم. اما حالا خود متن آیه رو بررسی کنیم. انبیا میگویند لا علم لنا، آیا واقعا همینطور است؟ پیامبران علم ندارن؟ که اینها که ماشاءالله بسیار علم دارن، خوب میدانند، اینها آگاهند. اصلا انبیاء الهی شأنی دارند در میان امت ها، و اون چیست؟ شهادت. انبیاء شاهدند در میان امت. و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، پیغمبر مکرم اسلام شاهد این امت است و باید فردای قیامت بایستد و بگوید مردمان با او چه کردند. پس اینا که علم دارند، شأنشون، مگر نخواندیم که و وضع الکتاب و جیع بالنبیین و شهدا و قضی بینهم، کتاب قانون الهی نهاده می شود، پیامبران میان می نشینند، هیئت منصفه قرار می گیرد، شاهدان می نشینند، داوری و قضاوت آغاز می شود. این که صحنه قیامته که خدا داره ترسیم می کنه. پس انبیا هم می دانند، هم می توانند، هم فرصت گفتن دارند، هم دانش. الا من شهد بالحق و هم یعلمون، اصلا در فضای قیامت کسی یارای سخن گفتن ندارد. قرآن میگه مگر اون کسانی که شاهد حقن و یعلمون و علم دارن. کیه؟ انبیا. اما اینجا میگن لا علم لنا، انبیا خودشون میگن ما علم نداریم، خدا میگه اینها علم دارن. مگر بحث اعراف رو، وقتی که سوره اعراف رو میبینیم، بحث جنجالی اعراف، میدونی که از موضوعاتی که بین اهل تسنن و تشیع اختلافی است، همین بحث اعرافه، همین کلمه اعراف در قرآن. البته نه همه، گروهی از اهل سنت. کلمه اعراف از ماده عرف به معنای یال اسب میاد، یال کوه را عرف میگویند. و علل اعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم، بر اعراف در قیامت انسان هایی هستند که اینها خوب میشناسند و معرفت دارند به همه اهل قیامت. این علل اعراف. اعتقاد شیعی میگوید این جایگاه و منزلت اون بزرگانیست که شهودند، یعنی انبیا و اوصیا اولیا، و اون مصداق واقعی اون در امت اسلام تردیدی نیست، وجود نازنین نبی مکرم و اهل بیت گرانقدر و ذوات مقدسه محمد و آل محمد. گروهی از اهل سنت میگن نه، اعراف یه مقام سومیه، نه بهشت است نه دوزخ است، یه حد وسطی است بین اینها. ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، ای سیر تو را نان جوین خوش ننماید، معشوق من است آن که به نزدیک تو زشت است. حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف، از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است. این یه حد وسطی رو جناب شیخ هم با همون اعتقاد تسنن خودش دارد مطرح میکند سعدی، و بازگو میکند این مطلب رو. نه ابدا چنین چیزی وجود ندارد، ما مقام سوم نداریم در قیامت. اما الذین صعدوا ففی الجنه، اما الذین شقوا ففی النار، یا نار است یا بهشت است، هیچ مقام سومی وجود نداره. اما الى جنت اما الى نار، دیگه ما سومی نداریم اصلا. تمام آیات قرآن نشان میده این رو. خب ببینید، اینها قرآن بازگو میکنه در شأن کسانی که اینها یعرفون یعلمون، بعد اینها میگن لا علم لنا. خیلی عالی است، خیلی آموزنده اینها. این مردان بزرگ به قید قرآن در نیومدن بزرگ بشن، رسول خدا بشن، این شناخت های اینهاست. این پیامبران الهی به جایی رسیدن که هیچ علمی برای خودشون قائل نیستن، نه اینکه جوی بدانند خودشون رو طاووس لین به شمارن. لا علم لنا، خدایا ما چیزی که نمیدانیم، واقعا همین است. مگر نه این است، مگر خدا در قرآن نمیگد عرض به خدمت والله یعلم و انتم لا تعلمون؟ خدا میداند و شما نمیدانید، معلومه، واقعیت همینه. بعد هم که خدا اولا علم ذاتن از آن اوست، هیچ کی نمیداند، جهل مطلق در خلقت، علم از یا علیم صادر میشه، میاد در وجود و هستی تراوش میکنه. حالا بعد هم که خدا میخواد علم بده، چگونه علم میدهد؟ چه مقدار ما علم داریم از اون علم اصلی و منشأ اصلی؟ و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یه جرعه ای به جام ما ریختند، یه ذره ای به گل ما ریختند و بالاخره این رو کمی مرطوب کردن. چه علمی؟ کدام علم؟ کدام دانش؟ کدام معرفت نسبت به اون علم الهی و جلال خداوندی؟ یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یه علم ظاهری، بعد این ادعاش و کوس عرض به خدمتون الوهیتش ما رو برداشته است. واقعا اینها حقیقت عزیزان، این دنیایی که ما در زندگی میکنیم، مخصوصا این عصر زمان ما، این 40-50 سال اخیر که بشر با یه مقدار دست یافتن به بعض از رازهای خلقت در بعد مادی، به فهمیدن بعض از خاصیت‌های مواد آفرینش و ارتباط اشیاء با هم، کارش به اونجا بکشد که خدایی رو بخواهد از کرسی خدایی به زیر بکشد و خود رو بر جای او بنشاند. با یه مختصری از این ظاهرم ملن حیات دنیا، کو دانش این بشر که کوس الوهیت بزند به ادعای اومانستی، اون کار رو به اونجا بکشد که چنین و چنان دایه داشته باشد. فرض بفرمایید این انبیاء بزرگش میگوین لا علم لنا، نداریم خدایا ما چه داریم، ما علمی ذاتن نداریم، از توست، هرچه هست از توست. انک انت علام الغیوب، این علم توست که فراگیر و به تمام شؤونات و حوزه ها و جایگاه ها عمومیت داره. خب این صحنه بسیار زیباییست، انبیا ایستادند و امت ها هم ایستادند. بعضی از بزرگان وقتی این آیه رو هست، این تو بالاخره حالاتشون، وقتی این آیه رو میخواندن واقعا یه تأثری وجودشون رو میگیرند. یعنی وقتی که به پیغمبر مکرم اسلام گفته میشود که یا رسول الله چه پاسخی دیدید شما، چه کردن با شما امت، چی جوابتون دادن، کجا پذیرفتن کجا نپذیرفتن، تک تک این امت چطور رفتار کردن با این حکمت‌های ناب به شما و این مکتب نورانی شما و با این تعالیمتون، چقدر قد برای قائل شدن، در زندگیشون چقدر پیاده کردن و اینها دیگه. تو همه کلمه مازا و جبتم همه تنبیه ها وجود داره، همه تنبه ها و هشدار دادن ها تو همه کلمه دیده می شود. از قال الله یا عیسی ابن مریم، حال من همین قسمت اول آیه رو میگم دیگه، این آیه بعدی رو به هم میبارد. اینجا یه اختلاف نظری بین بعض از مفسرین هست، آیا این ادامه، یعنی این آیه ادامه بحث قبلی است یا این یه سخن نویه، یعنی همونجا در قیامت وقتی رسولان جمع میشند و خداوند از اینها میپرسد که چه پاسخ داده شدید، بعد از قال الله یا عیسی ابن مریم، به عیسی هم گفته می شود این سخن یا نه اونجا چیز دیگری است. فیقولو نسبت به آینده بود، قال الله نسبت به گذشته است. این شاید یه بحثی است در مورد خود عیسی در دنیا و این ربطی به قیامت نداره، که شاید این احتمال جدیتر و ملموستر باشه. اینطور می فهمد خداوند سبحان، از قال الله، خدا با هیچ کدام از بندگان شوخی ندارد ولو انبیا باشند، به عیسی میگوید که دیگران هم بدانند و بفهمند، یا عیسی ابن مریم، ای عیسی فرزند مریم. خب میدانید بالاخره همگان رو به نام پدر میخوانند جز این بزرگ مرد که به نام مادر نامیده شده است. این اصل همینه، یعنی شما هر کسی رو که میخواید بنامید این رو به نام پدر می نامید. حتی اولیاء خدا همشون همین دارن، نبی مکرم رو، ائمه رو علیه مصلات و سلام. گاهی می بینید الان مثلا بعضی ها می خوان عرض ارادت کنن به حضرت ولی عصر، می گن یبن الزهرا، ما تو القاب حضرت یبن الزهرا نداریم، خود بزرگان این رو نگفتن یبن الزهرا. این همونطور که نامیدن با همون انتصاب به پدر می نامند نوعاً کسان رو و جماعت رو. انبیا هم همین حالت رو دارن، جز این یه استثناء که این یه تافته جدا بافته است و یه چیز دیگری است این انسان وارسته و مادر بزرگوار او که خداوند این رو به نام مادر می نامد و پدری در کار نیست. یا عیسی ابن مریم، خب چه؟ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک، یعنی اذکر نعمتی علیک و علا والدتک، جناب عیسی یاد آور نعمتی که من بر تو ارزانی کردم و بر مادر تو. من همین جمله شو بگم کفایت میکنه. خب منهای خود مورد حضرت عیسی الان، به طور کلی این کلمه رو بارها خدا به ما و شما میگوید. اینجا هم به عیسی میگوید، پیروان عیسی و دوستان عیسی مرور کنند این بحث رو، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. این تذکر به نعمت، تذکر به نعمت بارها در قرآن دیده میشه. یعنی چی؟ ببینید تا زمانی که انسان داشته های خودش رو نپذیرد و موجودی خودش رو باور نکنه، نمیتواند رشد داشته باشه و حرکت کنه. یعنی این همان است که از اون تعبیر به شکل مثبت اون تعبیر به خود باوری میکنیم. اگر انسان خود باور نباشه واقعا، یعنی که من همیشه متاسفانه همان نگاهی رو داشته باشم که ای گدای ریزه ای از خانه غیر، جنس خود می جویی از دکان غیر، من هیچگاه اون موجودی خودم رو نبینم، همیشه چشمم به موجودی دیگران باشه، اون چه خودم توان دستیابی به اون رو دارم، امکان اون رو دارم، ندیده بگیرم، بعد نگاه کنم این سو اون سو زرق و برق دیگران به چشم من بیاد. این خودگم کردگی است، این همون خودباختگی است در قبال اون خودیافتگی و خودباوری. قرآن این رو هی تذکر میدهد، اذکرو، توجه کنید به نعمتهایی که خدا بهتون داده، ببینید چه دارید خودتون. اگر انسان واقعا به اون موجودی، به اون که خدا به او ارزانی کرده است التفات بکنه، دیگه نیاز نیست خیلی دستش رو پیش این و اون دراز کند، این سو و اون سوی دنیا. اون استغنا، اون استقلال در پس این است که انسان به داشته های خودش و الطاف خداوند به خودش توجه کنه. حالا این رو شما به فرد بگید، به یه امت بگید، بعد اقتصادیش رو نگاه کنید، ابعاد سیاسیش رو نگاه کنید، همه جهات رو این تذکر قرآن در بر میگیرد. اذکرو، بنگرید ببینید چه دارید. وقتی انسان دانست الطاف خداوند رو به خودش و این سرمایه های بالقوه و بالفعل رو درک کرد، آنگاه گام بر می دارد، در مسیر رشد قرار می گیره و به دنبال این تذکر، همیشه عرض کردیم چی میاد بعد؟ تشکر میاد. به دنبال ذکر شکر است. اول بدانیم چه داریم، خب حالا با آن چه داریم چه باید بکنیم، میشه شکر. ذکر شکر، تذکر تشکر. این یه زنجیره بسیار قریب عجیبی رو شکل میدهد. خب در اینجا هم خداوند میفرماید که به عیسی خدای سبحان گفت که یاد کن، اما اینجا فرمود اذکرو نعمتی، به شکل مفرد اومد، نعمت من را بر تو و بر مادرت، یاد کن نعمت من را بر تو و بر مادرت. پس مشخص میشه یه خاطره شاید خاصی رو خداوند میخواد مطرح کنه و یه نعمت پیچیده بسیار مهمی رو. این نعمت کجاست؟ از عیت تو که به روح القدس تو کلم الناس فی المهد و کهلا. اون صحنه های عجیب و قریب تجلی عنایات خداوند بر این فرزند، بر این مادر، وقت ولادت، به دنبال اون دیگه مطرح میشه که آیات مستقلی رو میطلبد و گفتگوی ویژه‌ای رو که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت بزرگواران مطرح کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق فهم و درک آیات خودش رو به همه ما کرامت بفرماید.